خوش آمدید به ساعت 14 از رادیو فردا. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز 21 آبان 1403 است و من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. از تماس تلفنی رهبر روسیه با رئیس جمهور منتخب آمریکا، روند سعودی، قیمت بیت کوین و البته خبر خوب برای اونهایی که وقت کم دارن و فقط آخر هفته میتونن ورزش کنن. اما پیش از همه اینها مروری بر تازه ترین خبرها. این ساعت همکارم نسرین افشار با ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سران و مقام‌های ارشد کشورهای عربی و اسلامی امروز دوشنبه در ریاض نشستی در مورد بررسی تنش‌های جاری در غزه و لبنان برگزار می‌کنند. این اجلاس به میزبانی مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب و با هدف مقابله با افزایش تنش‌های اسرائیل در منطقه و حمایت از راه حل دو کشوری برای مناقشات فلسطین و اسرائیل برگزار می‌شود. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی هدف از این نشست را آنچه که بررسی تجاوزات اسرائیل به اراضی فلسطین و لبنان نامید اعلام کرده است. از جمله مقام‌های حاضر در این نشست، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان و تمیم بن حمد آلسانی، امیر قطر هستند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در این نشست حضور دارند. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، با انتقاد از وضعیت فیلترینگ گفت که فروشندگان فیلتر شکن به دلیل درآمدهای کلانشان مخالفت ویژه‌ای با رفع فیلترینگ در ایران دارند. به گفته او، فیلترینگ ناگهانی برخی پلتفرم‌ها مردم را وابسته به فیلتر شکن کرده و حقوق آنها را نادیده می‌گیرد. به گزارش ایسنا، مجید انصاری همچنین به عقب ماندگی در قواعد تنظیم فضای مجازی اشاره کرد و گفت موضوع فیلترینگ نشان می‌دهد که کشور آمادگی کافی برای پذیرش این ابزارهای ارتباطی جدید را ندارد. سال گذشته خبرگزاری تسنیم مدعی شد گردش مالی فروشندگان فیلتر شکن نزدیک به 60,000 میلیارد تومان در سال است. مطالبه رفع فیلترینگ در ایران با توجه به وعده های مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر مقابله با سانسور اینترنت افزایش یافته است. 29 نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل COP29 امروز دوشنبه و با حضور نمایندگان نزدیک به 200 کشور در باکو پایتخت آذربایجان آغاز شده و تا اول آذر ماه ادامه خواهد داشت. این نشست فرصتی برای بررسی راه‌های مقابله با بحران‌های زیست محیطی و کاهش گرمایش زمین است. چین و آمریکا به عنوان بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای و اتحادیه اروپا با تأکید بر تأمین مالی محیط زیستی در مذاکرات نقش کلیدی دارند. کشورهای آفریقایی و کمتر توسعه یافته نیز خواستار حمایت مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی هستند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز یک شنبه با همتای فرانسویش ژان نوئل بارو درباره جدیدترین تحولات خاورمیانه و جنگ روسیه علیه اوکراین گفتگو کردند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دو طرف بر ضرورت پایان درگیری‌ها در غزه، آزادی تمامی گروگان‌های اسیر توسط گروه افراطی حماس و افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق درگیر تأکید کردند. همچنین مسئله اعزام نیروهای نظامی از کره شمالی به روسیه و به کارگیری این نیروها توسط مسکو در جنگ علیه اوکراین از دیگر موضوعات مهم مورد بحث میان وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار و البته خبرهای بیشتر در radiofarda.com در اختیار شماست که دعوت میکنم حتما سری به اون بزنید و تازه ترین اخبار و تحلیل های وبسایت ما رو هم دنبال کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که روابط ایالات متحده و روسیه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ وارد فصل تازه‌ای خواهد شد. فصلی که سیاست‌هاش میتونه به کلی از اون چه در دوران ریاست جمهوری بایدن بوده متفاوت باشه. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به تماس تلفنی اخیر رهبران دو کشور پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، تماسی که حالا کرملین میگه اتفاق نیفتاده.
از همان دقایق اولیه پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بسیاری منتظر تماس تلفنی ولادیمیر پوتین برای تبریک این پیروزی بودند. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که آقای ترامپ در این تماس که پنج شنبه گذشته صورت گرفته به حضور نظامی چشمگیر آمریکا در اروپا اشاره کرده و از رئیس جمهور روسیه خواسته است که جنگ در اوکراین را تشدید نکند. بنابر گزارش رویترز آقای ترامپ همچنین در این تماس تلفنی که دفترش درباره جزئیات آن اظهار نظری نکرده نسبت به گفتگوهای بعدی برای حل و فصل سریع جنگ اوکراین ابراز علاقه کرده است. ولادیمیر پوتین 18 آبان ماه پس از سخنرانی در یک گرد همایی بین المللی در شهر تفریحی سوچی در دریای سیاه تأکید کرده بود که مسکو آماده گفتگو با رئیس جمهور منتخب آمریکاست. دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود با انتقاد از میزان حمایت‌های مالی و تسلیحاتی واشنگتن از کیف در مناظره انتخاباتی که با کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات داشت بر تلاشش برای پایان جنگ میان اوکراین و روسیه تأکید کرده و گفته بود با دو طرف برای پایان این جنگ مذاکره خواهد کرد.
I will get it settled before I even become president. If I win when I'm president elect, and what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together, that war would have never happened.
با گذشت 32 ماه از حمله ارتش روسیه به خاک اوکراین، در ماه‌های اخیر نیروهای روسیه به رغم تلفات سنگین به کندی اما پیوسته در حال پیشروی در اوکراین هستند. هرچند در این شرایط اوکراین انتظار دارد رئیس جمهور جدید آمریکا بر حمایت‌های مالی نظامی از کیف بیفزاید، اما در مقابل روسیه امیدوار است با پیروزی دونالد ترامپ ارسال بسته‌های تسلیحاتی آمریکا برای اوکراین متوقف شود. گزارش‌ها درباره تماس تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در حالی منتشر شده که قرار است آقای ترامپ روز چهارشنبه با جو بایدن در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند. به گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، آقای بایدن در این دیدار از آقای ترامپ خواهد خواست که اوکراین را رها نکند. با این حال در روزهای اخیر رسانه‌ها گزارش دادند که تمرکز دولت ترامپ در این جنگ پایان آن خواهد بود و نه پس گرفتن سرزمین‌های از دست رفته اوکراین. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، آقای ترامپ در اظهارات خصوصی خود گفته است از توافقی که در آن روسیه برخی از سرزمین‌های اوکراین را در تصرف خود نگه دارد حمایت می‌کند. بنابراین گزارش او در تماس با ولادیمیر پوتین هم به طور مختصر به این موضوع اشاره کرده است. هرچند دفتر دونالد ترامپ نسبت به گزارش واشنگتن پست واکنشی نشان نداده، اما خود آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی در پاسخ به سؤال مجری شبکه تلویزیونی ABC نیوز که پرسیده بود آیا می‌خواهد اوکراین پیروز این جنگ باشد، با طفره رفتن از پاسخ مستقیم گفته بود می‌خواهد این جنگ تمام شود.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید. همونطور که اشاره کردم سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف انجام گفتگو بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رو رد کرده و اون رو کاملا غلط خونده. گزارشی که روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود، حالا باید ببینیم که از سوی دفتر آقای ترامپ این موضوع تایید خواهد شد یا خیر. بپردازیم به روابط تهران ریاض و سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان که دیروز در رأس هیئت بلندپایه‌ای از مقامات نظامی این کشور به تهران رفت و با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کرد. ارزیابی جعفر هاشمی تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا رو درباره این سفر بشنوید.
آقای رویلی اخیراً هیچ سفری به صورت جداگانه به هیچ کشوری نداشته. ایشون معمولا در معیت وزیر دفاع عربستان به چنین سفرهایی میپردازه. از این رو هیچ همکاری نظامی بین ایران و عربستان وجود نداره. منتهای مراتب در اون پیمان امنیتی بین دو کشور که در دوران اصلاحات و در دوران آقای خاتمی بین دو کشور برقرار شد و به امضا رسید، ولی معلق موند به خاطر شرایط سیاسی و قطع روابط بین دو کشور و اخیرا در میانجی بین ایران و عربستان که به وسیله چین صورت گرفته و این روابط احیا شد، در اون پیمان امنیتی چنین چیزی ملاحظه می شود که دو کشور علاقمندند که به سمت و سوی گسترش روابط نظام بین دو کشور هم بروند.
آقای هاشمی، سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی در چارچوب رویدادهای منطقه حائز چگونه اهمیت و ویژگی میتونه باشه؟
قطعاً از حیث نظامی یک سر منافعی هم برای عربستان اینجا وجود داره. خب نهایتاً ایران یک سر تکنولوژی هایی در حوزه نظامی داره که ممکنه عربستان از اونها استفاده بکنه و ممکنه هم به سمت و سوی باشه که بتوانند در حوزه اطلاعات نظامی در خصوص بحث یمن و حوثی ها ممکنه عربستانی ها یک سر منافعی در راستا هم بتوانند از ایران کسب کنند.
چگونه ارزیابی میشه از آینده روابط ایران و عربستان با حضور ترامپ داشت؟
آقای دکتر مسعد بولوس که یک پزشک و تاجر لبنانی هست و پدر داماد آقای ترامپ هست، در این انتخابات نقش بسیار سازنده و مؤثری داشته. آقای ترامپ به نظر میرسه در نظر داره از ایشون به عنوان سفیر جدید در عربستان استفاده بکنه و نه تنها سفیر بلکه به عنوان یک فرستاده ویژه برای خاورمیانه ایشون رو منصوب بکنن. از این رو من فکر میکنم با توجه به روابطی که بین دونالد ترامپ و محمد بن سلمان در صورت کلی عربستان وجود داره، در آینده نزدیک با آمدن آقای ترامپ عربستان به عنوان یک قطب دیپلماتیک در واقع برای کل منطقه تبدیل خواهد شد. ایران از سوی علاقمنده که الان با توجه به شرایطی که داره به سمت کاهش تنش با ایالات متحده آمریکا بره و از این رو به نظر میسه حتی از آقای سودانی درخواست کرده که یک ملاقات زود هنگام با آقای دونالد ترامپ هم داشته باشه، حداقل بتواند پیام ایران به دونالد ترامپ هم منتقل بکنه. بنابراین نقش عربستان بسیار مؤثر خواهد بود و همچنین نقش عراق مؤثر خواهد بود.
از جعفر هاشمی میشنیدی، تحلیلگر جهان عرب، که همکارم الهی روانشاد با او گفتگو میکرد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:12 است. یک خبر در روز یکشنبه جامعه خبری ایران رو بهت زده کرد. منصور قدیری جاوید، خبرنگار خبرگزاری دولتی ایرنا، توسط همسرش به قتل رسید و بار دیگر موضوع زن کشی رو تبدیل به موضوعی کرد که فعالان اجتماعی درباره اون اظهار نظر کنند. ارزیابی منصوره شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان در هلند، رو درباره این رخداد بشنوید.
خشونت خانگی در واقع موجب اینجور قتل را میشه که تحت عنوان زنکشی خیلی دربارش داره صحبت میشه. متاسفانه در جهان هم، یعنی نه فقط در ایران، در جهان هم دیده میشه. منتها مسئله اینه که در ایران که به طور مشخص کشوریه که تحت قوانین شریعت، در واقع قوانین اسلامی اداره میشه، بنابراین اینجا بیشتره.
یعنی شما معتقدید که قوانین غیر حامی موجب میشه که زنکشی بیشتر اتفاق بیفته؟
دقیقاً. یعنی این قوانین در ایران، قوانینی که مربوط به این امر، به موضوع امنیت زن در خانه، به موضوع خشونت خانگی، به موضوع زنکشی هست، نه تنها غیر حامیه بلکه حتی گاهی اوقات میتونیم بگیم تجویز میشه به مرد. یعنی ببینید، اولا فقدان مجازات مناسب در واقع برای زنکشی، برای اینکه خب مجازات مناسب جرم باید باشه. ما همه در واقع در کمپین های نه به اعدام داریم تلاش میکنیم و به هیچ وجه هم به اون اشد مجازاتی که اینها میگن معتقد نیستیم، اما به هر حال مجازات مناسب با این جرم وجود نداره و خود همین مسئله و اون مسئله‌ای که میتونه مرد فقط با 4 سال 5 سال حبس آزاد بشه بعد از کشتن زنش، خب این نوعی تشویق کننده است برای مردی که اراده میکنه، چون این مرد در این مورد مشخص اراده قتل داشته
و بله. شده که وکیل بوده همسر خانم قدیمی بله. جاوید به تبع آشنایی داشته با
دقیقاً
حقوقی
بله. الزاماً هم همه وکیل آدم های اخلاقمند نیستند که قوانین رو خوب میدونن، یعنی آگاهی دارن به شغلشون.
زاویه دیگری هم این داستان داره و اون شما اشاره کردید که زنکشی به هر حال چیزی نیست که مشخصا در ایران اتفاق بیفته. مثلا ما میدونیم که در ایتالیا خیلی در یکی دو سال اخیر صداها بلند شده در زمینه زنکشی به دلیل آمار بالای زنکشی وجود داره، اما یک نگاه اجتماعی هم هست. خبرگزاری دولتی ایرنا که خانم قدیری جاوید در اونجا کار میکرده خبر به قتل رسیدن او رو پوشش میده، از کلمه درگذشت استفاده میکنه، میگه آسمانی شد و هیچ اشاره‌ای به موضوع قتل در خبر اولیه نمیشه و این هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. به نظرتون نگاه اجتماعی چگونه است به مسئله زنکشی؟
در مورد ایرنا ولی قضیه غم‌انگیزه، به دلیل اینکه ایرنا یک رسانه است. وظیفه مندی رسانه صداقت، راستگوییه. وقتی شما از کلمه زنکشی، عبارت زنکشی و کلمه قتل استفاده نمی کنی و میذاری آسمانی شدن، این نوعی دروغه، خلط مبحثه. پنهان کردن یک واقعیت باید دلایلش رو سنجید. ما میگیم این واقعیت سرپوش روش گذاشته شده. چرا؟ یک، موضوع عادی سازی قتل زنانه. دو، موضوع امنیتیه برای اینکه وارد حوزه قانون و اعتراض نشیم. سه، این آقا وکیل بوده، ممکنه میتونه وکیل کسایی باشه یا پرونده هایی در دستش باشه که به هر حال توی یک سیستم فاسد همیشه معامله های پنهان وجود داره. ولی این سومی میتونه یک فرضیه باشه. آنچه که در جهان هست و آنچه که در ایران هست در یک مقوله فرض میشه، یعنی مقوله زنکشیه، اما جنسش فرق میکنه. ما میدونیم که با بالا گرفتن ناملایمات، ناملایمات اقتصادی، ناملایمات سیاسی، ناملایمات اجتماعی، خشونت خانگی تشدید پیدا میکنه. در خشونت خان تشدید پیدا کردن، اون کسی که زورش بیشتره و حمایت بیشتری میشه دست بالا رو داره. از نظر فیزیکی خب اصولا مرد قدرت بیشتری داره، به لحاظ قانونی مرد حمایت بیشتری میشه در ایران. اینجاست که تفاوت میکنه ایران و کشورهای تحت قانون شریعت با کشورهای دیگه.
از منصوره شجاعی میشنیدید، پژوهشگر حوزه زنان در هلند. شما هم میتونید به ما بگید که درباره زنکشی چه فکر میکنید. ات فردوگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. سوال دیگری که امروز از شما پرسیدیم درباره قطع برق برنامه‌ریزی شده در ایران هست و اینکه گفته شده که برای پرهیز از مازوت سوزی در نیروگاه هاست. شما چه فکر میکنید؟ چه تأثیری بر زندگی شما داره این قطع برق؟ به ما بگید در این زمینه. سراغ موضوع دیگری بریم، روند افزایش جهانی قیمت بیت کوین که ادامه داره و در ساعت‌های اولیه روز دوشنبه در معاملات بازارهای آسیایی ارزش مهمترین ارز دیجیتال دنیا از 81000 دلار هم فراتر رفته. بابک غفوری آذر گزارش میده.
بیت کوین ترمز بریده و هر روز حتی در تعطیلات آخر هفته رکورد جدیدی را ثبت می‌کند. این مهمترین رمزارز دنیا صبح دوشنبه مرز 81000 دلار را هم رد کرد. تا حالا برخی از احتمال رسیدن ارزش آن به 100000 دلار در همین هفته‌ها یا روزهای پیش رو صحبت کنند. ترمز بیت کوین از زمانی که شانس رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ در آمریکا افزایش یافت، شل شد و با قطعی شدن انتخاب او برید. این ارز دیجیتال که 10 ماه پیش حدود 38000 دلار معامله می‌شد، حالا بیش از دو برابر ارزش پیدا کرده است. امیدواری به کاهش سختگیری‌های قانونی و حمایت و تقویت استفاده از رمز ارزها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ مهمترین دلیل افزایش قیمت بیت کوین عنوان می‌شود. آقای ترامپ در طول کارزارهای انتخاباتیش وعده داده بود که ایالات متحده را به پایتخت رمز ارز جهان تبدیل می‌کند و خزانه ملی از بیت کوین ایجاد خواهد کرد. سخنان رئیس جمهور منتخب آمریکا و ورود نمایندگان و سناتورهای طرفدار رمز ارزها به کنگره این کشور انتظارها برای ایجاد شرایطی مناسب در راستای داد و ستد ارزهای دیجیتال در آمریکا را بالا برده و به شتاب گرفتن ارزش رمز ارزها دامن زده است. مت سیمسون، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در سیتی اندکس، با اشاره به پیروزی جمهوری‌خواهان در سنا و احتمال بسیار بالای تکرار این موفقیت در مجلس نمایندگان آمریکا، به خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید معامله‌گران رمزارزها به تغییر مقررات در این زمینه خوشبین هستند. به اعتقاد آقای سیمسون، گرچه اولویت‌های دونالد ترامپ در کوتاه مدت موضوعات دیگری خواهد بود، اما سرمایه‌گذاران بازار رمزارز به خاتمه سختگیری‌های کمیسیون معاملات ارزی ایالات متحده امید بستند. دونالد ترامپ وعده داده که رئیس این کمیسیون را برکنار خواهد کرد. آقای ترامپ همچنین در شهریور ماه گذشته یک تجارت جدید مبتنی بر رمز ارز را هم معرفی کرد. گرچه جزئیات چندانی از این تجارت جدید منتشر نشد، اما سرمایه‌گذاران این اقدام را به عنوان نشانه‌ای از علاقه شخصی او به این حوزه به فال نیک گرفتند. علاوه بر بازار رمزارزها، سایر بازارهای مالی هم شاهد تغییرات قابل توجهی از زمان انتخاب دونالد ترامپ بودند. شاخص بازارهای سهام آمریکا هفته گذشته و پس از انتخاب آقای ترامپ بهترین هفته از نظر بازدهی در سال 2024 میلادی را ثبت کردند. دلار آمریکا هم در برابر تمام رقبای جهانیش تقویت شده و ارزش یورو در مقابل دلار به کمترین میزان در 5 ماه اخیر رسیده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
دادگاهی در هند به تازگی ممنوعیت آیات شیطانی جنجالی تری کتاب سلمان رشدی نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار رو که از زمان انتشار اون در سال 1988 وجود داشت لغو کرد. چند ماه پس از انتشار این رمان موجی از خشم مسلمانان در هند و پاکستان و بریتانیا به راه افتاد و روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی نیز حکم ارتداد این رمان نویس رو صادر کرد و خواهان قتل او شد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
تا یه هفته اخیر دادگاهی در دهلی نو پایتخت هند ممنوعیت آیات شیطانی را در پرونده‌ای که در سال 2019 گشوده شده بود لغو کرد. این پرونده ممنوعیت واردات این کتاب به هند را به چالش می‌کشید. بر اساس حکمی که روز سه‌شنبه گذشته صادر شد، دولت هند به دادگاه عالی این کشور گفت که حکم ممنوعیت واردات آیات شیطانی غیر قابل ردیابی است و بنابراین نمی‌توان آن را ارائه کرد. در نتیجه دادگاه حکم داد که هیچ گزینه دیگر یعنی نیست جز این که فرض کند چون این حکمی وجود ندارد. کسی که قصد داشت این کتاب را وارد کند، پس از اینکه در کتاب فروشی های هند به او گفته شد که آیات شیطانی را نمیتوان در هند فروخت یا وارد کرد، به دادگاه مراجعه کرد و سپس وقتی جستجو کرد نتوانست دستور رسمی ممنوعیت واردات آیات شیطانی را در وبسایت‌های دولتی پیدا کند. او گفت که حتی در دادگاه دولت نیز نتوانست این دستور را ارائه کند. خود سلمان رشدی چند سال پیش در مورد تلقی موجود در میان برخی مسلمانان مبنی بر توهین آمیز بودن کتابش گفته است:
این ایده که چگونه بتوانیم در جهانی زندگی کنیم که هیچ چیز ما را آزرده نکند، پوچ است. چون جهان پیچیده است و یکی از ماهیت‌های یک جامعه آزاد این است که مردم سخن می‌گویند و می‌نویسند و انواع چیزها را خلق می‌کنند که برخی دیگر آنها را دوست نخواهند داشت. باید همینطور باشد. راه دیگری وجود ندارد. اگر از چیزی آزرده شوید، این مشکل شماست. مشکل من نیست. مشکل شماست. آزرده شدن از یک کتاب بسیار دشوار است. شما باید کار زیادی انجام بدهید تا دلخور شوید. به نظر من اگر کسی یک کتاب 600 صفحه‌ای را بخواند و بعد بگوید از آن رنجیده است، خیلی زحمت کشیده که آزرده شده. همچنین هر وقت حس کردید که با خواندن یک کتاب مورد توهین قرار می‌گیرید، هر زمانی که بخواهید می‌توانید این توهین را متوقف کنید. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که کتاب را ببندید.
تنها یک ماه پس از انتشار آیات شیطانی، راجیو گاندی نخست وزیر وقت هند فروش آن را در کشورش ممنوع کرد. در واقع هند اولین کشوری بود که کتاب آیات شیطانی را ممنوع اعلام کرد. این اقدام در آستانه انتخابات صورت گرفت که نخست وزیر قصد داشت آرای اقلیت مسلمان هند را به حزب خود جلب کند. از آن پس آیات شیطانی عملاً در کتاب فروشی های هند به فروش نرسید.
نظر من این است که شما حقی ندارید که مورد توهین قرار نگیرید. اگر این حق را داشتیم، همه ما می توانستیم همه چیز را ممنوع کنیم. وارد کتاب فروشی ها می شوم و چیزهای زیادی می بینم که باعث رنجش من می شود. به ذهنم نمی رسد که کتاب فروشی را بسوزانم.
رابطه سلمان رشدی که متولد بمبئی است با زادگاهش طی بیش از 3 دهه گذشته رابطه‌ای پرتنش و پیچیده بوده است. آقای رشدی که بسیار منتقد ناسیونالیسم ناریندرا مودی نخست وزیر کنونی هند است، در زمانی که در نیویورک مورد حمله با چاقو قرار گرفت، تقریباً با حمایتی از سوی طبقه سیاسی هند مواجه نشد. خود رشدی نیز میگوید که ترک کشورش یکی از لحظات انقلابی زندگیش است.
احساس میکنم که در زندگیم لحظات دگرگون کننده ای وجود داشته است. زمانی که هند، جایی که در آن بزرگ شدم را ترک کردم و انگلستان را برای زندگی انتخاب کردم، یکی از این لحظات بود. لحظه انتخاب مهاجرت به شهر نیویورک یکی دیگر از این موارد. میدانید که گاهی با نگاه کردن به گذشته از خود میپرسید که اگر راه دیگری را انتخاب میکردید چه اتفاقی میافتاد؟ اگر راهی را که نرفتید انتخاب میکردید چه کسی بودید؟
چند سال پیش در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب جیپور در راجستان هند که بزرگترین رویداد ادبی در آسیاست، سلمان رشدی مجبور شد به دلیل تهدیدها علیه جانش سفر به هند و شرکت در این نمایشگاه کتاب را لغو کند. حال باید دید که با تصمیم اخیر دستگاه قضایی هند، این نویسنده میتواند با خیالی آسوده تر به زادگاهش برود؟
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. فرصتی است برای سلامتی، اینکه اگر در طول هفته فرصتی برای ورزش کردن ندارید، خبر خوب برای شما اینه که گفته شده احتمالاً 150 دقیقه فعالیت بدنی در آخر هفته هم همونقدر مفیده. اردشیر طیبی.
مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه می‌تواند به کاهش فشار خون کمک کند. این تحقیق که توسط دانشگاه کالج لندن و دانشگاه سیدنی انجام شده است، بر روی حدود 15,000 نفر که دستگاه‌های ردیاب فعالیت به مدت 24 ساعت بر تن داشتند، متمرکز بود است. این مطالعه که نتایج آن در مجله علمی سیرکولیشن منتشر شده، نشان داد که افزودن فقط 5 دقیقه ورزش به برنامه روزانه، مانند بالا رفتن از پله‌ها یا دوچرخه سواری سبک، برای بهبود فشار خون کافی است. فشار خون بالا 1,280,000,000 نفر بزرگسال در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و یکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر زودرس در جهان است. این عارضه می تواند منجر به سکته های مغزی، حملات قلبی، نارسایی قلبی، آسیب های کلیوی و بسیاری مشکلات سلامتی دیگر شود. در ایران نیز طبق اعلام معاون بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، 32% جمعیت بالای 18 سال به فشار خون مبتلا هستند. نکته نگران کننده این است که بسیاری از افراد مبتلا به فشار خون بالا از وضعیت خود بیخبرند، زیرا این بیماری تا زمانی که به نقطه بحرانی نرسیده معمولاً هیچ نشانه بارزی ندارد. دکتر جو بلوجت، یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید آنچه که در مورد تأثیر ورزش بر ما منحصر به فرد است، این است که همه فعالیت‌های شبیه به ورزش، از بالا رفتن از پله‌ها گرفته تا انجام یک دوچرخه سواری کوتاه را شامل می‌شود و بسیاری از این فعالیت‌ها به راحتی قابل ادغام در برنامه‌های روزانه ما هستند. بلوجت همچنین افزود پیاده‌روی هرچند که کم تنش‌تر است، اما برای افرادی که ورزش زیادی انجام نمی‌دهند همچنان فوایدی برای فشار خون دارد. با این حال، برای تغییرات جدی در فشار خون لازم است که فعالیت‌هایی انجام شود که بیشتر بر سیستم قلبی عروقی فشار آورد. این مطالعه همچنین نشان داده که 5 دقیقه از هر نوعی ورزش می‌تواند فشار خون سیستولیک را به میزان 68 میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیک را به میزان 54 میلی‌متر جیوه کاهش دهد. سیستولیک عدد بالایی در خواندن فشار خون است و فشار خون را در زمانی نشان می‌دهد که قلب خون را به دور بدن پمپ می‌کند. دیاستولیک نیز عدد پایینی است و فشار را در زمانی نشان می‌دهد که قلب بین ضربان‌ها استراحت می‌کند. محققان می‌گویند 2 درجه کاهش در فشار خون سیستولیک و 1 درجه کاهش در فشار خون دیاستولیک معادل با کاهش تقریباً 10% خطر بیماری قلبی است.
و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.